سلام و خسته نباشید. در گل داوری ها من اینجوری دیدم جهتدار نبوده، یعنی روی عمد نبوده، پایا پای بوده. اگه برای یه تیمی نگرفتن، برای یه تیم دیگه هم باز یه مورد دیگه پیش اومده بوده، یعنی اینجوری بوده. اون خطای انسانی رو بیشتر می‌بینم نسبت به پایین داوری ها. و با توجه به طور مثال من خود کارشناسا شنیدم مثلا برای ایران اگر که در بازی عراق پنالتی نگرفتن، در به جاش میتونه آقای سامان قدوس هم اخراج بشه و ایشون اخراج نکردن بابت اون خطای سر. پس تقریبا میشه پایا پای باشه، زیاد نمیتونه بگیم که تاثیر آنچنان برای هر تیم بوده، هر یک تیم نبود. با تشکر محمد.
برنامه‌تون باید بگم که داوری‌های این دوره مسابقات تا حالا داوری‌های خوبی بوده و مشکل زیادی نداشته. من می‌بینم گاهی وقتا خیلی از دوستان که شنونده‌ی عزیز اصلا خیلی انقدر دیده می‌کنن قضیه رو که معلوم نیست چرا این کار انجام میدن. داوری آقای ایرماتوف خیلی داوری خوبی بود، اصلا هم یک طرف نبود و پنالتی ها هم پنالتی نبود. اخراج سامان قدوس قطعی بود که ایشون چش پوشی کرد، اما بالاخره داوری هم اشتباه داوری هم جزئی از فوتباله، نمیشه اینو نادیده گرفت. نمیشه بگی داورای آسیایی ضعیفن، داورای اروپایی قوین یا داورای آمریکای جنوبی قوی ترن. نه اصلا اینجوری نیست، اونها هم اشتباه میکنن، همونجوری که اشتباهات زیادی تو جام جهانی دیدیم. ان شاء الله روز خوبی داشته باشید. شایان هستم از تهران.
سلام به رادیو وقت چیزا، برنامه افسانه آقای درخشنده. در رابطه با موضوع صحبت برنامه‌تون که سطح داوری ها رو آنالیز میکنید، ببینید داوری ها عقیمی من بدتر بوده. شما باید داوری ها رو به مقایسه کنید با سطح بازی ها، یعنی نیست شما بکنید اگر سطح داوری ها پایینه در حق جام ملت‌های آسیا هست. ما نباید سطح داوری ها رو بخوایم مقایسه کنیم با سطح داوری جام ملت‌های جام جهانی.
بله خیلی متشکرم، دستتون درد نکنه. خیلی خوب راجع به موضوع برنامه دارید اظهار نظر میکنید. این تنوع دیدگاه ها و نظرها هم کمک میکنه به بحث ما. من اشاره کنم که دیدار ولورهمپتون و لستر سیتی تموم شد. 7 گل داشتیم مسابقه، 4 تا ولور زد و 3 تا لستر، و به این ترتیب رقابت 4-3 به سود تیم میزبان ولورهمپتون به اتمام رسید. روم و تورینو به مسافه هم رفتن. 30 دقیقه از این بازی گذشته، رومی ها 1-0 جلو هستند. در رقابت های بوندسلیگای آلمان هم 2 مسابقه شروع شده، 3 مسابقه، و آینتراخت فرانکفورت با فرایبورگ فعلا بدون گل. بایر لورکوزن در مساف با مونشنگلادباخ فعلا 0-0 هستند. هانوفر با وردر برمن همینطور. آگزبورگ خدمت شما عرض کنم، دوسلدورف هم شروع شد، این بازی هم که بدون گل هستش. اگر تغییری هم در مسابقه اتفاق بیفته به اطلاع شما عزیزان حتما خواهیم رسوند. 18:03. خبرنامه. تیم نساجی مازندران با مجید جلالی به توافق رسیدن و اولین تمرین این تیم برگزار شد. فقط نمیدونیم چرا توافقشون یه جوریه، چون هنوز قرارداد نهایی نشده، مراسم معارفه و امضای قرارداد هم مونده واسه چند روز بعد. واقعا معلوم نیست که این دیگه چه جورشه. الان دقیقا ما نمیدونیم به آقای جلالی بایستی چه عنوانی بدیم، سرمربی بدون امضای نساجی، مربی چند روز بعد نساجی، مربی بی معارفه. واقعا چی باید بگیم به ایشون؟ آخه این که نشد کار، قرارداد میبستن و بعدش همه این کار رو انجام میدادن. احتمالا تو مراسم معارفه هم توقع دارن بازار متعجب هم بشن، بگن ای آقای جلالی اومده چه جالب. حالا هر کی رفت مراسم معارفه واسه اینکه بهشون بر نخوره، به نظرم یه کوچولو تعجبم بکنن اشکال نداره. این معضل مترجم داره کم کم بنیان فوتبال ما رو به هم می‌ریزه. چند ماه پیش بود که مترجم پرسپولیس توی فضای مجازی بر ضد سرمربی تیم حرفای زد که موجب اخراجش شد. حالا مترجم کیروش یه جورایی صحبت‌های ایشون رو ترجمه کرده که در واقع به یک گروه خاصی یا حتی بگیم به بخش قابل توجهی هم برخورده، در حالی که ترجمه فیلم مصاحبه کیروش نشون میده که برداشت قبلی کاملا اشتباه بوده و اصلا صحبتی از سفره و اینجور چیزام نشده. حالا ما موندیم اونایی که هیجانی شدن و عجله کردن و از روش‌های مختلف هم به ایشون حمله کردن دقیقاً چطور میخوان از دلش در بیارن. همینا رو بذارید به کنار، بنده خدا رئیس فدراسیون رو بگین که به خاطر حرف زده نشده از مردم عذرخواهی هم کرد. به نظرم آقای مترجم یه خورده دقت بکنن اشکالی نداره. ببین چه اوضاعی درست کردی مترجم. احسان حدادی هم با فدراسیون دو میدانی به نتیجه نرسیده و حالا بین دو راهی قبول کردن شرایط فدراسیون یا خداحافظی از ورزش قهرمانی قرار گرفته. اگه این اتفاق بیفته به ضرر رسانه ها هم هستا، چون معلوم نبود که به چه صورت و با هماهنگی چه کسانی موضوع اختلاف احسان حدادی با فدراسیون این همه در واقع رسانه‌ای شد. احتمالاً به این قصد که از طریق رسانه فدراسیون تحت فشار قرار بگیره تا یه جورایی تسلیم خواسته های حدادی بشه. این نشون میده که دیگه گذشت اون زمانی که صرفاً با فشار رسانه بشه حرفایی رو به کرسی نشوند، باید راه بهتری رو پیش بگیریم. الان دقیقاً مشکل حدادی اینه که با توجه به قهرمانیش و مطرح بودنش اینقدر توی این چند هفته رسانه‌های مختلف بهش پرداختن که حساسیت افکار عمومی بهش کم شده و حتی خبر خداحافظی احتمالیش هم سر و صدا نداشت. اتفاق عجیبی که توی پیست دیزین افتاده اینه که از همه طرف به منافع این پیست حمله شده، یعنی هم تو قرارداد، هم تو استاندارد سازی و هم در اجاره دادنش به پیمانکار. با اینکه خود پیست در واقع الان هوا سرده، ولی اخبار مدیریتی اون حسابی داغه و باز ظاهرا میگن یه ژن خوب در رأس ماجرا قرار گرفته. قسمت عجیب ماجرا در اینه که برای استاندارد سازی این پیست کارشناسای اداره استاندارد تشریف آوردن و خودشون در مجموعه حکم گرفتن و مشغول به کار شدن. بله، به عبارتی خودشون باید کار خودشون رو تایید کنن واسه اداره استاندارد. اینجاست که میگن خودگویی و خودخندی عجب کارشناس هنرمندی. از طرف دیگه این پیست اقساطی اجاره داده شده ولی استاندارد هم هنوز تایید نکرده. طبق قرارداد پیمانکار میتونه به دلیل استاندارد نبودن پیست قرارداد رو به هم بزنه و در واقع تازه پول بی پول. اصلا وقتی صحبت از حضور ژن خوب میشه خود قرارداد اتوماتیک میپیچه.
با عرض سلام و عرض خیر خدمت همه هموطنان عزیزم، همه هستانیای عزیز و دوست داشتنی، تهیه کننده قاید ارتباطات و مجری توانمند و دوست داشتنی این برنامه آقای محمد درخشنده. آقای درخشنده، به نظر من زیباترین داور داوری که انجام داد در جام ملت‌ها آقای روشن ایرماتوف بود. فوق‌العاده داوری کرد، ما خودمون گول نزنیم. خطای رو امید ابراهیمی نبود، ضربه‌ای که آقای سردار آزمون زد اصلا پنالتی نبود، ایشون فوق‌العاده کار کردن. حتی اون خطایی که آقای قدوس روی پای مهاجم هافک عراق رفتن اصلا داور بی ملاحظه دید، عمدی در کار ندید، کارت زرد داد بهشون، فوق العاده ایشون داوری کردن. تشکر و قدردانی می کنم. شنونده همیشه که برنامه شما هستم از شنبه تا پنجشنبه. مسعود تاجیک.
خب خیلی متشکرم از همه شما دوستان عزیز و شنونده های خوب رادیو ورزش. حضورتون عرض کنم که سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمون هم در نشست خبری پیش از بازی با عمان حاضر شده، نکاتی رو عنوان کرد که حتما در طول برنامه صحبت های آقای کیروش رو به اطلاع شما میرسونم. آقای کیروش دیگه تلاش میکنه که نوع ادبیاتی که به کار میبره فضای در واقع نامناسبی رو اطراف تیم ملی به وجود نیاره و دنبال این هست، حداقل توی نکاتی که عنوان کرده در همین کنفرانس خبری، که فضای بسیار آرامی ادامه پیدا بکنه دور و بر تیم ملی و تیم ما هم بدون حاشیه انشاءالله از این به بعد حداقل بتونه کار خودش رو پیش ببره. اما یکی از کارشناسان فوتبال که سابقه مربیگری در تیم‌های مختلف رو هم داشتن و دارن جناب آقای رسول خطیبی هستن. ما دقایق مزاحمشون شدیم و می‌خوایم باشون گفتگو بکنیم. آقای خطیبی سلام به شما، عصرتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما درخشنده و تمام همکارانتون از تهیه کنندگان و کسایی که زحمت میکشن این برنامه به این خوبی اجرا بشه تشکر میکنم و تمام شنوندگان عزیز ارادت دارم.
زنده باشید، خیلی متشکر. احوالتون چطوره؟ خوبید انشالله؟
الحمدلله قربان شما.
اوضاع ردیف انشالله دیگه؟
خدا را شکر الحمدلله.
خب آقای خطیبی عزیز، بریم به سراغ به بحث تیم ملی فوتبال کشورمون و در کنارش جام ملت‌های آسیا. آه. اول از همه قبل از حالا جدا از تیم ملی، کیفیت جام ملت‌ها رو تا اینجای کار چطور دیدید؟ انتظارتون همین بود یا فکر می‌کنید که احیاناً حالا از لحاظ کیفی افت کرده نسبت به گذشته؟
عرض کنم که خب ببینید چون تعداد تیم‌ها نسبت به دوره‌های قبلی بیشتر شده، واقعیتش اینه که یه تیمایی بالاخره تو این مسابقات شرکت کردن به خاطر این تعداد زیاد که واقعا تیمهای درجه دو و حتی درجه سه هم بالاخره مشاهده شد توی این مسابقات.
درسته.
و یه مقداری من فکر کنم نسبت اگه مقایسه بکنیم با جام ملت‌های اروپا، شما از لحاظ کیفیتی خودتون کارشناس هستید، مردم کارشناس‌های خوبی هستن برای این موضوع، واقعا از لحاظ کیفیتی ما کیفیت فوتبال آسیا با این تیمایی که بالاخره درجه دو و درجه سه اومد یه مقداری واقعیتش پایین اومد و شما تعداد گلایی که بالاخره دیدید 5 تا 4 تا دور اول و باز به دلیل اینکه حالا درست پرگل بودن خیلی خوبه که باز مردم و بیننده بیشتر گل ببینه، ولی خب واقعیتش یه طرفه بود بعضی از بازی ها. دلیل اینکه بعضی از تیم‌ها مثلا واقعا در حد و اندازه‌های مثلا مثل حالا ایران نمی‌دونم و تیم‌های قدرتمند آسیا نیستن، این مقدار کیفیت بازی‌ها رو واقعا آورد پایین و من امیدوارم که حالا تیم‌های ضعیف و درجه سه سال‌های بعد یه کارهایی بکنن که حداقل این کیفیت فوتبال آسیا بالاخره پایین نیاد و کار بکنن، تلاش بکنن که بالاخره تا حد اندازه‌های سطح اول فوتبال آسیا قرار بگیرن.
بسیار خوب.
چون بالاخره این بازی ها رو تمام دنیا میبینه.
دقیقاً.
فوتبال آسیا واقعا یه مقدار لطمه میبینه از این موضوع.
خب از همین جنس تیم هایی که شما ازش یاد کردید، دو تاش هم گروه ما بودن. حالا
بله.
حالا دو تا هم نگیم یکی و نصفی، حداقل به هر حال یکیشون کاملا همین ویژگی ها رو داشت، دیگری هم تا حدودی. بله. چطور دیدید توی مرحله گروهی تیم ملی کشور خودمون رو چطور دیدید؟
ببینید من اول بازی هم که صحبت کردم گفتم که مرحله اول تو همه واقعیتش تو گروه ها مشخصه کدوم تیم ها، یعنی 80% تیمای گروه های مرحله اول مشخص بودن که کدوم تیما میان بالا و اون پیشبینی هایی که بالاخره ما کارشناسا شما و همه مردم انجام دادن من فکر کنم درست از آب در اومد، چون مشخص بود کدوم تیما. مثلا تو گروه ما همه میگفتن عراق و ایران میاد بالا و همونجوری هم شد و من گفتم عرض کنم که مرحله اول ما نمیتونستیم بگیم که تیم ایران مثلا حکم اینو داره که مثلا به فینال برسه یا گروه ژاپن بگیم که ژاپن اصلا به فینال میرسه، باید مرحله اول تموم بشه، این حسبی ها شروع بشه، اونجا ما میتونیم بگیم که تیما چه عیاری دارن و من فکر کنم که از این به بعد یه مقداری نسبت به مرحله اول کیفیت بازی ها میره بالا و بیشتر میتونیم در مورد تیمایی که بالاخره دارن بازی میکنن نظر بدیم و مشخص بکنیم که مثلا کدوم تیم از لحاظ کیفیت بالای کیفیتی کدوم تیم بالاست، ولی تو دو مرحله اول واقعیتش همونجوری که ما پیش بینی کردیم و کادر فنی قدم پیش بینی کرده من فکر کنم روال خوبی رو ما طی کردیم، بالاخره دو تا برد و بازی آخرام بالاخره ما یه مساوی می‌خواستیم که از گروه خودمون تیم اول صعود بکنیم و میشه گفتش نمره قبولی رو گرفتیم
و بایستی فردا تیم ملی فوتبال کشورمون به مساف عمان میره، عمانی که به هر حال تیم بدی هم نیست، شاید نتونیم جزء در واقع تیم‌های درجه یک آسیا قرارش بدیم و قطعا هم نیست، اما به هر حال جزء تیم‌هایی هست که ممکنه در شنگای هم قدرتی محسوب بشه در فوتبال آسیا. چطور دیدید این عمان رو؟ آیا احیانا ممکنه حریف پر دردسری مقابل ایران باشه یا از این مسیر هم انشالله به سلامت عبور خواهیم کرد؟
آقای درخشنده، یه موضوعی که به نظر من میرسه و الان هم واقعیتش توی رسانه‌ها، توی شبکه‌ها، توی واقعا جامعه ما این واقعیتش صحبت هستش این حواشی تیم ملیه.
بله
من فکر کنم که این حواشی ها واقعا بالا این مصاحبه های مربی ها مصاحبه های آقایونی که بالاخره دارن انجام میدن، من فکر کنم که ضربه به تیم ملی، به تیم، به بازیکن ها از لحاظ روحی روانی واقعا ضربه میزنه. من اعتقاد دارم که تیم ملی هر موقع توی آرامش قرار داشته، چون ما اگه قبل جام جهانی و خود جام جهانی دوره قبلمون رو نگاه بکنیم، توی یه مقداری حالا مسابقه کم بود و همه واقعیتش اومده بودم که تیم ملیمون توی جام جهانی خوب بازیاش انجام بده، همه تقریبا 70-80 درصد حمایتی بود، تخریبی نبود. واقعیتش نسبت به دوره اول آی کیروش من فکر کنم که تیم ملیمون عملکرد خوبی داشت این دوره.
درست.
ولی توی جام ملت‌ها قبلش حالا مصاحبه های بعضی از مربی‌هایی که بالاخره اختلاف دارن با هم دیگه مصاحبه های انجام دادن که واقعا تیم رو به حاشیه بود و الان هم این حاشیه ها رو ما داریم می‌بینیم. من اعتقاد دارم آقای کیروش حالا یه مصاحبه کردن بعد از بازی قبلی، من اعتقاد دارم که حالا آقای کیروش که از بزرگترین مربیای الان این دوره مسابقات جام ملت ها هست و کارنامه خیلی خوبی داره، یه مربی شناخته شده ای هستن و واقعا من فکر کنم نمره قبولی هم گرفته توی عنوان سرمربی تیم ملی. ولی این که مثلا یه عده حالا با برنامه ریزی، حالا ما نمیتونیم بگیم با برنامه ریزی، ولی خب معلومه که با برنامه ریزی میخوان تخریب بکنن شخص خدای کیروش. من فکر کنم که اگر مشکلی با هم دیگه دارن، من فکر کنم الان زمانش نیست، توی دوران، تو دوران مسابقات و موقعی که داره بازی انجام میشه نباید با هم دیگه بالاخره این بحثا رو بکنن، به خاطر منافع ملی باید ما صبر بکنیم بازی ها تموم بشه.
بعد
بحثی هم که هستش بعد از جام ملت ها ما بحثامون رو انجام بدیم. الان نیازه که همونجوری که خودتون فرمودید آقای کیروش تو کنفرانس مطبوعاتیش اعلام کرده که ما تیمو توی آرامش میخوایم قرار بدیم. این خودش نقطه خیلی خوبیه که ایشون دیگه به همه چی دارن پایان میدن و اعتقاد دارم که از این برم بعضی از دوستان که بالاخره کدورت دارن، مشکل دارن، اختلاف دارن، اینا رو بذارن کنار و ما اجازه بدیم که تیم ملی با آرامش کارش رو انجام بده و انشالله با قهرمانی تموم بشه. بعد از جام ملت ها انشالله هر بحثی هست، هر اختلافی هست، بالاخره خودشون حل بکنن.
درود به شما. چقدر بجا بود این حرفتون.
ببین با ما دو تا مربی بالاخره پروفشنال آوردیم توی ایران، حالا چه آقای برانکو باشه چه آقای کیروش باشه، ما مربی های ایرانی باید از اینا الگو برداری بکنیم، نه اینکه دعوا بشینیم دعواهای اینا این آقایان رو نگاه بکنیم. من اعتقاد دارم اینا باید یه رفتارهایی بکنن که هم در شأن فوتبال ما باشه، هم در شأن خودشون باشه، هم و هم بقیه مربی های ایرانی یاد بگیرن، نه اینکه ما بشینیم مربی های ایرانی با هم دیگه رفاقت بکنن بعد مربی های خارجی که این همه هم پول میگیرن بیان تفرقه بندازن بین فوتبال ما، بین تیم ملی، بین باشگاهی ها و این ضربه میزنه به کل فوتبال ما. امیدوارم که انشالله از این به بعد، از امروز بالاخره آقای کیروش هم مصاحبه کردم و حالا به آرامش دعوت کردم، کار خیلی بزرگ، بزرگی خودشونو نشون داده و امیدوارم که هممون از این به بعد حمایت تیم ملی، فقط بحث تیم ملی
انشالله.
فقط ایران، فقط بحث تیم ملی، فقط موارد تیم ملی، فقط حمایت، فقط انگیزه روحی دادن باشه که انشالله تیم ملیمون بازه بعدیشو با سربلندی پشت سر بذاره و قهرمان جام ملت‌ها بشه. این برای ما از همه چی مهمتره.
درود به شما. واقعا ما خودمونم توی رسانه همین هدف رو یعنی دنبال داریم میکنیم. به هر حال این حاشیه ها وجود داره، اینکه چه کسی مقصره، چه نکته‌ای گفته شده، این دست موارد الان دم بازی‌های حساس تیم ملی که واقعا میتونه برای ما حکم مرگ و زندگی داشته باشه واقعا جاش نیست و ما هم سعیمون بوده که تو رادیو ورزش همین کار رو انجام بدیم. ممنونم از شما، خیلی نکات به جایی گفتید.
تشکر می‌کنم که واقعا دارید تیم ملی رو حمایت می‌کنید، فوتبال ایران رو حمایت می‌کنید آقای درخشنده. و متأسفانه میگم این بحث حاشیه‌ها باید جمع بشه. الان در مورد تیم ملی ما می‌خوایم فنی صحبت بکنیم، بیشتر واقعیش باید بیشتر به فنی بپردازیم، بگیم که تیم ملی اینجا مثلا خوب داره کار میکنه، نقطه قوتش کجاست، نقطه ضعفش، ولی این بحثا اجازه نمیده در مورد فنی صحبت بکنیم.
آقای خطیبی خیلی متشکرم ازتون. راستی از خودتون چه خبر؟ خبر تازه احیانا فوتبالی، برنامه خاصی چیزی؟
عرض کنم که من دو سه تا پیشنهاد داشتم حالا از لیگ، یه پیشنهادم حالا از خارج از کشور دارم، ولی واقعیتش اینه که امتحانات دانشگاهیم بود و امروز آخرین امتحانم بود و از انشالله از این به بعد ببینید چه فکری میکنید.
انشالله هرچی خیره پیش میاد و براتون هم آرزوی موفقیت داریم.
منم آرزوی موفقیت دارم بشون.
زنده باشید، خدا نگهدارتون.
ای جان و ای جانان من، ای عشق جاویدان من، نامت تنین انداز شد ایران من، ایران من، تاریخ از روز ازل شعری که میخواند توی، آن سوی برد و باخت ها نامی که میماند توی، ایران با تو هم پیمان شدم زیباست، عشق تو در سینه پا بر جاست، با تو فردا شکل یک رویاست، ایران این صدای سرخ آزادی، عاشقی را یاد ما دادی، با تو هستم در غم و شادی،
علاوه بر عرض ادب دارم خدمت همه شنوندگان خوب. علیرغم اینکه انتظار میره که تو بازی‌های جام ملت‌های آسیا سطح داوری‌ها بالا باشه، متأسفانه تا امروز داوری‌های خوبی ندید. امیدوار هستیم که حالا که ما تیم خیلی خوبی داریم، سرمربی خیلی خوبی داریم، در واقع بهترین تیم چند سال اخیرمون رو داریم و همه امیدها برای قهرمانی تیممون وجود داره، اسیر و گریبانگیر مسائل داوری نشیم. به هر حال محل برگزاری مسابقات جایی هست که شاید خیلی دوست نداشته باشن تیم ما قهرمان بشه. امیدواریم و آرزو میکنیم که تیم موفق باشه و مشکلاتی از جهت داوری براش پیش نیاد. خیلی ممنونم.
سلام و عرض ادب خدمت زحمتکشان رادیو و برنامه پرشنونده عصرانه. در رابطه با سوالی که فرمودین، باید خدمتتون عرض بکنم که واقعا داوری ها تا اینجا درصد موفقیتش خیلی بیشتر از ناکامیاشون بوده و از 20 نمره شاید ما بتونیم به این داوری های دوره مقدماتی 18 بدیم و خب یه سری اشتباهات داوری هم نمیتونیم بقول ما ازش چشم‌پوشی بکنیم و موجود هستش. حالا بازی ژاپن و عمان بوده و بازی امارات، ولی من حیث المجموع داوری ها خوب بوده و نشون داده که داوران آسیایی مون داورای خیلی خوبی هستن. امیدوارم که این داوری های خوب و این بازی های خوبی که با تیم شاهد قهرمانی تیم ملی کشورمون باشیم و آرزوی موفقیت دارم برای آقای فغانی و تیم داوری کشورمون. با تشکر از شما، فروزش هستم از تهران.
از نواشه های درخشنده، ممنون از برنامه خوبتون. از این بزرگتون برای موضوع برنامه تون آور یا بد نبوده، همه بازی استرالیا سوریه واقعا افتضاح بود. انشالله که این داور بود بازی های ایران نخواد داوری کنه. ممنون از برنامه خوبتون. امینیت هم از اصفهان.
عقیده من بگم اینطوری، بجز چند تا داوری که واقعا داور ایرانی خودمون آقای فغانی عالی قضاوتگر، داوری خیلی خوب نبوده. این خود جهانی ها میبینن که چند داور هم گلن گذاشتن کنار. از اونجای شما یک صحنه ای که اتفاق افتاد، طرف دو بار توپ خورد به دستش، دو بار از پشت دروازه نشون دادن، هر زاویه ای نشون دادن، دو بار توپ خورد به دستش. اونی متاسفانه کاشناس خودمون هم گفت نه این نصیب نبوده. از این برنامه خودتونم متشکرم و این از ما.
با سلام و خسته نباشید. در گل داوری ها من اینجوری دیدم جهتدار نبوده، یعنی روی عمد نبوده، پایا پای بوده. اگه برای یه تیمی نگرفتن، برای یه تیم دیگه هم باز یه مورد دیگه پیش اومده بوده، یعنی اینجوری بوده. اون خطای انسانی رو بیشتر می نوشت از پایین داوری ها. و با توجه به طور مثال من خود کارشناسا شنیدم مثلا برای ایران اگر که در بازی عراق پنالتی نگرفتن، در به جاش میتونه سقای سامان قدوس هم اخراج بشه. ایشون اخراج نکردن بابت اون خطای سرایی. پس تقریبا میشه پایا پای باشه، زیاد نمیتونه بگیم که تاثیر آنچنان برای هر تیما بوده، هر یک تیم نبود. با تشکر محمد.
با عرض سلام و عرض خیر خدمت همه هموطنان عزیزم، همه هستانه‌ای عزیز و دوست داشتنی، تهیه کننده واحد ارتباطات و مجری توانمند و دوست داشتنی این برنامه آقای محمد درخشنده.
خیلی متشکرم از همه شما دوستان عزیز. من قول دادم که یه اشاره‌ای داشته باشم به صحبت‌های کارلوس کیروش در نشست خبری قبل از بازی با عمان. ایشون اشاره کرده که تیم عمان تیم خوبی، از این به بعد در واقع تیم ما هم به دنبال این هست که شرایط خوبی رو رقم بزنه. نتایج مرحله گروهی مهم نیست، 16 تا تیم بازی‌های سختی خواهند داشت. اشاره کرده به بازی‌ها و عملکرد عمانی‌ها توی مسابقات اخیرشون، گفته از 25 بازی 16 تا برد داشتن، 7 تا مساوی و 2 تا باخت در کارنامه‌شون، که نشون میده عملکرد خوبی داشتن. اما مطمئنم بازی فردا 50-50 و هر تیمی که خوب کار بکنه برنده هست. در پاسخ به یک خبرنگار آلمانی، ایشون اشاره کرده به اینکه من در فوتبال ایران تأثیری داشتم، راجبش صحبت خواهم کرد، اما امروز نه. و به این نکته اشاره کرد که ما امروز گروهی از بازیکنانی رو داریم که میلیون ها هوادار دارن. گفتن که تیم ملی فوتبال کشورمون هیچ وقت دنبال پیچیده کردن رقابت ها نیستش. توی تک تک ثانیه های بازی سعی کردم هنر خوب فوتبال بازی کردن رو به بازیکنانم منتقل بکنم. کیروش به این نکته اشاره کرده که ازش در واقع سوالی پرسیدن که آیا امکان داره با فوتبال ایران باز هم ادامه همکاری بدید. گفته که بله البته، اگر شما همه بازی ها رو ببرید همیشه این پیشنهادها وجود داره. بازی فردا 50-50 مطمئنم با تمرکز بالا باید به بازی فردا فکر بکنیم. دوست دارم فقط به سرمربی و بازیکنان عمان برای بازی فردا فکر بکنم. در مورد مسابقه هم اشاره کرده به این نکته که البته سوالی که ازش پرسیدن این بوده که آیا بازی فردا که ساعت 9 شب برگزار میشه وقت محلی تأثیری در روند تیم شما داره یا خیر. جواب داده که مطمئنن ما بازی خوبی خواهیم کرد، سعی میکنیم که با توجه به عملکردی که تو این چند روز داشتیم خودمون رو با این شرایط تطبیق بدیم و نگرانی هم از این مسئله نداریم. مطمئنن برای بازی فردا با آمادگی کامل به زمین میریم. دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز رسیدیم. خیلی متشکرم از اینکه اسرانه رو شنیدید. تا فرصتی دیگر، خداحافظ.